الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. دلیل دوم عقلی برای اثبات اعتبار نسبت به اصالت الاحتیاط عبارت است از اصالت الحظر. این اصل مورد استناد قرار گرفته است که گفته می شود چون اصل در اشیاء حضر است، لذا در مواردی که دلیلی برای حکم نداشته باشیم و احتمال حکم در کار باشد اصل حضر است، یعنی باید خودداری کرد و مرتکب نشد، که این اصالت الحضر گویا یک اصل عقلایی پشتوانه می شود برای احتیاط، اعتبار برای احتیاط ثابت می شود، جواب سؤال رو می داد چرا احتیاط بر اساس اصالت الحصر. این عنوان استدلال است. اما بررسی بحث قبل از که استدلال را بررسی کنیم، خود اصالت الحظر را باید مورد توجه و ملاحظه قرار بدیم. بحث معروفی است که اصل در اشیاء حظر است یا اباحه است. صاحب نظران، قدمای اصحاب، شیخ مفید، سید مرتضی علم الهدا، شیخ طوسی قدس الله انفسهم از زاکیات، این بحث را در کتاب اصولیشون آورده اند. شیخ مفید در کتاب اد تذکر بالاصول که کتاب اصولی ایشان هست، منتها در حجم کمی، در آنجا می فرماید که عقل به تعبیر ایشان عقول نمی تواند در مواردی که دلیلی وجود نداشته باشد حاضر یا اباحه را ثابت کند. کار عقل نیست، نیاز و احتیاج به سمع وجود دارد، از تعبیرات ایشان استفاده میکنه، یعنی باید به دلیل لفظی مراجعه کرد که مورد بدون دلیل حکمش حظر است یا اباحه است. نظر شیخ مفید را شیخ طوسی توقف اعلام کرده است. شما هم اگر خواستید نظر ایشان را بگیرید، نظر شیخ مفید درباره اصالت الحظر یا اصالت الاباحه توقف است. سید مرتضی علم الهدى قدس الله نفسه الزکیه کتاب از ذریعه که یک جلد هست، چاپ جدید، صفحه 551، الکلام فی الحظر والاباحه. این بحث را در آخر کتاب عنوان کرده و شرح مفصلی داده است. در همین منبع صفحه 553 می فرماید که صحیح آن است که نسبت به افعالی که دلیلی بر فعل و ترک آن نداشته باشیم اصل اباحه است. صریحا ایشان می فرماید اصل اباحه است و اکثر متکلمین هم قائل به این رأی هستند. ادله متعددی هم اقامه می کنند، البته با عبارت های نسبتاً عالی و خب عبارت ها که عبارت های سنگین و با وزانت خاصی است. هم از جمع ادله دو دلیل را انتخاب بکنیم که با آسانسازی از این قرار است. دلیل اول می فرماید که اباحه منطقه بحث ما آنجاست که فعل ضرری نداشته باشد. اگر ضرری باشد از منطقه بحث خارجه. فعلیست بدون ضرر شرعن و عقلن، در این صورت اگر کسی از اون فعل سودی ببرد و ضرری در کار نباشد، به طور طبیعی مباح خواهد بود، یعنی روا و جایز خواهد بود، که گویا این استدلالشان عنوان شهادت وجدان را دارد که به شهادت وجدان کاریست، منع ندارد، ضرر ندارد، سود مختصری هم دارد، به طور طبیعی مباح است. پس اصل اباحه است. دلیل دوم می فرماید خدای متعال تمامی آفرینش رو برای نفع مردم آفریده است. و الارض وضعها للانام، برای انتفاع است. و جایی که دلیل و حجتی نداشته باشیم و مالا نسفیه باشد، طبیعتا جزء مواردی است که خدا برای انسان آفریده. کسی اگر بخواد از چنین مواردی که مانع ندارد استفاده کند، مطابق با سنت آفرینش است، مطابق با حکمت خلقت است. بنابراین اصل اباحه هست نه حذر. شیخ توسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب عده فی الاصول این بحث را مثل سید آخرین بحث کتاب آورده، که آدرس صفحه نباشد عیب ندارد، آخرین بحث الکلام فی الحضر والاباحه صفحه 700 شماره رو با اون شماره قبلی جابجا کنید. شماره قبلی رو گفتیم 543 است. شماره قبلی 543 است. این شماره 751. و نظر سید هم در صفحه 545 بود. 545 چی کنیم؟ درست شد؟ نه، ابتداء بحث 543 بود، نظرشو که گفتم 753، 53 نیست، 545 هست. گفته بودم
553
همین 553 نیست، 545 هست نظر. پس اعتدای بس 543 هست، اظهار نظر صفحه 545 هست، سید ذریعه. اما عده 751 شروع بحثه، 753 ابداع نظر. ضبط کردید؟ احسنت. هم در صفحه 753 می فرماید که در باره حصر سه نظر وجود دارد. نظر اول اصالت الحصر، که طائفه از امامیه و عده از بغدادیون قائل به این رأی هستند که اصل حضر است. استدلالی که برای حضر شده است به طور عمده اصلی ترین دلیل این است که تمامی امور و اشیا و موجودات مال خداست. تصرف انسان در این اموال و املاک در حقیقت تصرف به مال غیر است، اذن میخواد. جایی میتوانید تصرف کنید که اذن و اجازه از سوی خدا رسیده باشد، و الا قاعده چیه؟ عدم جواز تصرف در مال غیر، یعنی حصر. این عمدترین دلیل برای اصالت الحضریه است. یک دلیل فرعی هم اقامه می شود و آن این است که سیره متدینین بر این است که با فهم و معرفت اقدام میکنن، بدون تشخیص قدم نمیگذارن و در رفتارشون در حقیقت حذر را ملاحظه میکنن. سیره از سوی متدینین بر وفق حذر است. پس یک دلیل اصلی و یک دلیل جنبی و فرعی برای اصالت الحذر در نظر بگیریم. شیخ طوسی می فرماید که رأی دوم که اکثر متکلمین و سید علم الهدا بر آن هست این است که اصل اباحه است. کل اشیا در حالت اباحه قرار دارد که ادله شو سید فرموده بود، مگر اینکه من ای وارد بشود. و می فرماید قول سوم وقف یا توقف است. می فرماید که آنچه که به نظر قوی به نظر آنچه که قوی به نظر میاد مطابق با شیخنا ابی عبدالله، ابو عبدالله کنیه شیخ مفید است که استاد شیخ طوسی هست، خبر دارید. می فرماید مطابق با رأی شیخ ما ابو عبدالله وقت درست است. دلیلی که اقامه می کند از این قرار است، هرچند مسئله رو شرح می ده تا آخر کتاب، بحث آخر کتاب هست، اما روح استدلال ایشان این قسمت است. می فرماید که الاقدام على فعل لا يؤمن المكلف كونه قبيحا كالإقدام بمثل ما يعلم ما يعلمه المكلف ما يعلم المكلف قبحه ما يعلم المكلف قبحه. نوشتید ترجمهش که واضح هست، یه شاهدی هم میارن، یه تو تأییدی هم میارن، میفرماید که اقدام بر عملی که قبح آن تضمین نشده و معلوم، قبح آن معلوم نیست، از قبح آن مؤمنی نداریم و در جهت قبح حالت نامشخصی دارد. فعلی که از حیث قبح ساده سازی کنیم، فعلی که از حیث قبح وضع نامشخص دارد، مثل فعلیست که از حیث قبح وضعیتش معلوم است. مثل این مثال میزنم، مثلا اگر کسی خبری بدهد از یک امری که برای آن مخبر صحت و سقم آن امر معلوم نیست، مثل خبری است که برخلاف واقع اظهار بشود. معلوم شد؟ بله؟ بنابراین در موارد ما لا نصفی، آنچه که درست به نظر می رسد توقف است، مطابق با رأی شیخ مفید. این بحث رو که برای شما شرح دادم، شما در جریان اصالت الحظر و اصالت الاباحه که قرار گرفتید، تحقیق عند المحققین، نه متأخرین. میگم باشه با حظر، نه بله با حظر، درست میخواستم اینو بگم برای تو شرح
بدم.
میگم اما تحقیق عند المحققین این است که اصل اباحه است. نکاتی هم گفته شده است و نکاتی هم اضافه می شود که بعضی از عزیزان لطف دارن و نکته سنج هستن، عنایت میکنن که نکته های از سفره اهل بیت تازه هم ممکنه باشد، ولی ما در مجموع میگیم تحقیق عند المحققین این است که اصل اباحه است. دلیل بر این مطلب از این قرار است: یک، اباحه برابر است با سنت آفرینش که در بیان شیخ مفید آمده بود. دو، اباحه با طبیعت شرع که می فرماید بوئست علا شریعت سمحت سهله مطابق است. یعنی اباحه در مالا نصفی مطابق با مقتضای طبیعت شرع است، مقتضای طبیعت شرع، اون طبیعت خلقت بود، طبیعت شرع. سه، اگر اصل حاضر بگیریم، احکام خمسه را مبدل کنیم به احکام اربعه، یا عوض عبا عباهه یک حکم جدید بیاریم که خلاف ضرورت است. ضرورت دینی و فقهی و اسلام و مذهبی این است که احکام خمستون کاملتون اگر حضر را حاکم کنیم اباحه میپرد، اباحه نیست. پنج تا حکم نداریم، چهار تا داریم، میتونید بگید پنج تا، پنجمش حضر که البته بعد اون تحت پوشش اون محرمات میشد. اولا چهار تا داریم، چهار عمومات نصوص و مصرحات و عمومات کتاب. اما عمومات کتاب آیه قرآن هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، آیه شعرا 29 سوره بقره. در این آیه میبینیم که تعبیر بسیار کامل است. هو الذی خلق لکم، لکم ما فی الارض جمیعا، جمیعا برای انتفاع و نفع بشر است. جایی که نص آمده منع کرده که من، جایی که نص آمده حکم وجوب یا استحباب آورده که متبع است. اگر ما لا نصفی باشد به طور واضح در قلم رو ما فی الارض جمیع است. و این یک آیه کافی است که از نظر دلالت بسیار کامل و واضح است. شما تا شما استدلال و گوش دادید که گفتیم این آیه می فرماد همه به نفع شماست. اون گهید اگر جایی گفتم باشد جایی نصی آمده باشد توضیحی داده باشد که فهو آمد، اگر جایی توضیحی نداده ما لا نصفی هست قلم روی بحث حضر و اباحه در ما لا نصفی ما لا نصفی که باشد این هو الذی خلق لکم به طور واضح فرا میگیرد و پوشش میدهد. و دلیل پنجم نصوص روایی که در حد زیادی است، بالاتر بهترین همون بهترین و واضحترین نصی در این رابطه همان موثقه مسعدت ابن صدقه است که الاشیا علی ذلک، الاشیا کلها علی ذلک حتی یستبین او تقوم به حل بینه، با اون جمع محلا ولا ولا و با اون کلمه کلها و با اون بیان در حقیقت اعلان اباحه است. لذا در بحث اصالت الاباحه اصلی ترین دلیل همین موثقه هست. اجازه بدید. و با این پنج تا دلیل که درباره اصالت الاباحه گفته شد، نظر محققین در حد شهرت یا توافق رأی بین محققین متأخرین این میتواند باشد که اصل اباحه هست نه حظر، و حظر یک منع است که طبیعت این منع نیاز به دلیل دارد. اگر دلیلی نباشد قول به حظر معنی و مفهومی ندارد. اما اون نکته را که برای اعتبار اصالت الحظر یادآور شدیم که چه بود؟ که تصرف در ملک غیر هست، جوابش داده شد که تصرف مجاز است، اجازه آمده است، اجازه عام و خاص رسیده است که تصرف اشکال ندارد. بنابراین داستان اصالت الحاضر و اصالت الاباحه به طور کلی که خود این بحث در اصولی که شما در اختیار دارید بعد از تطور خود این اصل مستقل بحث نشده است، بر این شدیم که این اصل را یک مقدار شرح بدیم تا برای ما واضح بشود که اصالت الاباحه درست است نه اصالت الحظر. اما اگه سؤال شما رو گوش بدم وقت تمام میشه، بفرمایید. میرسم او نقطه اصلی به کلام شیخ انصاری میرسم، بعد شرح میدم که فرق بین حذف، سؤال خوبی است، فرق بین حذف و توقف چیست. فرقش نظری است، در عمل فرقی ندارد. خلاصه جواب اینه، ولی شرح میدم. بفرمایید.
شاید اینجا شرح آمد قضاوت کرد این عمومات آیات و اون روایت که مثلا بزنی صدرت بهش لسان شرع بود، لسان عقل نبود بر جواد، یعنی بازم عقل در سرگردانی و حیرت هنوز مونده.
بسیار خوب، اون عقلی که از شرع اتباع نکند تا ابد سرگردان بماند، و جایی که شرع آمده از راه و تعیین کرده است، عقل از سرگردانی بیرون میاد. فرمایش شما درست است. ما درباره اباحه شرعی بحث میکنیم و دلیل اقامه میکنیم که اصل در اشیاء اباحه شرعی است یا حظر شرعی است. دلیل عقلی و دلیل نقلی اقامه میکنیم عزیز من. دلیل عقلی ما هم همون خلقت آفرینش برای بشر بود، دلیل عقلی ما، و مقتضای طبیعت شرع بود. و دلیل نقلی ما هم کتاب و سنت بود، بلکه میتونیم بگیم که ادله اربعه اصالت الاباحه را پشتیبانی میکند. یک نکته را یادداشت کنید و تمام. اصل اصالت الحظر و اصالت الاباحه در داستانش معلوم شد، اما استدلال به اصالت الحظر در جهت اثبات اعتبار برای اصالت الاحتیاط، شیخ محقق خراسانی سیدنا استاد ان شاء الله فردا. سلامتی آقا، سلامت خواهد کنم.